صفحه 245. خاصه این که گرچه گناه من مسلم است، ولی تمام بار گناه بر وجدان من نیست. زیرا آخر چرا پیرزن درست وقتی من فحشش می‌دادم به فکر مردن افتاد؟ البته یک نکته هست که می‌تواند برای من توجیهی باشد و آن اینکه کار من یک جور جنون آنی بوده. با این همه آرام نبودم تا اینکه حدود 15 سال پیش هزینه پذیرایی 2 پیرزن بستری را در آسایشگاهی به عهده گرفتم تا روزهای آخر زندگی زمینیشان به راحتی و آبرومندی بگذرد و تصمیم دارم که در وصیت‌نامه خود مبلغی منظور کنم تا این کار بعد از مرگ من نیز ادامه یابد. همین. تکرار می کنم که در عمر خود شاید مرتکب گناهان بسیاری شده باشم، اما این مورد را پیش وجدانم از همه زشت‌تر می شمارم. فردیشچنکو نتیجه گرفت و خلاصه این که حضرت اجل به جای زشت‌ترین کاری که در زندگیشان مرتکب شده اند، یکی از بهترین کارهاشان را به رخ ما کشیدند و به این حساب سر فردیشچنکو را شیر مالی فرمودند. ناستاسیا فیلیپوونا با لحنی بی تکلف گفت: بله جنرال، من واقعا هیچ تصور نمی کردم که شما دل نرمی داشته باشید. حتی می شود گفت حیف. جنرال با مهربانی خنده‌ای کرد و پرسید: حیف؟ دیگر حیف چرا؟ و با حالتی حاکی از رضایت از خود جرعه شامپانی نوشید. ولی حالا نوبت آفاناسی ایوانوویچ بود که او هم خود را آماده کرده بود. همه از پیش حدس می زدند که او به عکس ایوان پتروویچ از نقل گوشه‌ای از سرگذشت خود شانه خالی نخواهد کرد و به دلایلی با کنجکاوی بسیار در انتظار شنیدن داستان او بودند و در این حال زیر چشمی نگاه‌هایی به ناستاسیا فیلیپوونا می‌انداختند. آفاناسی ایوانوویچ با وقاری بسیار که با هیئت پروباهتش بسیار متناسب بود، با لحنی آرام و صدای گرم یکی از ماجراهای شنیدنی خود را شروع کرد. بیجا نیست بگوییم که او ظاهری چشمگیر داشت، با قامتی بلند و هیئتی با هیبت و سری روبه تاسی و موهایش داشت جوگندمی می شد. تنومند بود، با گونه های نرم و سرخ و اندکی فرو افتاده و دندانهایی مصنوعی. لباس گشاد و بسیار خوشدوختی به تن داشت و پیراهنی مثل برف سفید و همچون گل لطیف. دست های فربه و سفیدش نظر را جلب می کرد و بر انگشت سبابه دست راستش انگشتر الماس گران قیمتی می درخشید. تا او قصه اش را می گفت، ناستاسیا فیلیپوونا به طور سر آستین خود چشم دوخته بود و با 2 انگشت دست چپش با آن بازی می کرد، چنان که حتی یک بار سر بر نداشت و به قصه گو نگاهی نکرد. آفاناسی ایوانوویچ چنین شروع کرد: آنچه بیش از همه چیز کار مرا آسان می کند، این قید است که آنچه می گویم باید حتما زشت‌ترین کار تمام عمرم باشد و البته به این ترتیب جای تردید باقی نمی ماند. وجدان و حافظه دلم فوراً در گوشم می گویند که کدام حادثه را باید نقل کنم. با تأسف اعتراف می کنم که از میان اعمال بیشماری که از روی سبکسری و هرزگی در زندگیم از من سر زده است، یکی هست که اثرش بر خاطرم باری سنگین تر از بار کارهای دیگر است. این داستان مال نزدیک 20 سال پیش است. به روستا رفته بودم که به پلاتون، آردینت، زیف سری بزنم. او تازه به ریاست شورای نجبای استان انتخاب شده بود و با زن جوانش برای گذراندن اعیاد زمستانی، تولد مسیح و سال نو به روستا رفته بود. از قضا جشن تولد آنفیسا الکسیونا نیز در همین ایام بود و به این مناسبت 2 ضیافت رقص ترتیب داده شده بود. آن روزها کتاب بسیار دلنشین الکساندر دوما پسر به نام بانوی کاملیا بسیار بر سر زبان‌ها بود و قوقایی به پا کرده بود و این کتابی است که به عقیده من هرگز فراموش و حتی کهنه نخواهد شد. در شهرستان‌ها بانوان همه دست کم آنهایی که آن را خوانده بودند از شوق دل از دست داده بودند. زیبایی داستان، کیفیت خاص و دلنشین توصیف شخصیت اصلی و محیط فریبنده آن که با ذره سنجی وصف شده بود و سرانجام ظرایف دلفریبی که در سراسر کتاب فراوان است، مثلا اینکه بانوی داستان در روزهای هفته به تناوب دستگل کاملیای سفید و صورتی در دست دارد، خلاصه یکی که این نکات دلپذیر و نیز مجموعهشان روی همدل خواننده را تسخیر می‌کرد. گل کاملیا گل روز بود، مدی که همه را در بند کرده بود، همه کاملیا می‌خواستند و در تلاش تدارک آن بودند. حالا شما خودتان قضاوت کنید، جایی که همه بانوان سراسر بخش برای ضیافت‌های رقص، گرچه این ضیافت‌ها چندان متعدد نبود، کاملیا بجویان، معلوم است که کاملیا کی میا می‌شود. پتیا وارخوسکوی بی‌نوا سخت عاشق آنفیسا الکسیونا شده بود. راستش نمی‌دانم که میان آنها به راستی سر و سری بود یا نه. یعنی می‌خواهم بگویم که هیچ معلوم نبود که برای او در این عرصه کوچکترین امیدی به جا بود یا نه. دلداده بی‌نوا داشت دیوانه می‌شد چون می‌خواست به هر قیمت شده یک دسته گل کاملیا برای ضیافت رقص آنفیسا الکسیونا به دست آورد تا دلدارش در ضیافت رقص آن را به دست گیرد. همه می دانستند که کنتس سوتسکایا که از پترزبورگ آمده بود و مهمان خانوم استاندار بود و سوفیا بسپالووا با دستگلهای سفید به مجلس رقص می آیند و آنفیسا الکسیونا که میل داشت در این مجلس بسیار گل کند می خواست کاملیای سرخ داشته باشد. پلاتن بی نوا به قدری در پی گل به این در و آن در زده بود که در مانده بود. خب شوهر بود و تکلیفش معلوم. قول داده بود که دست گلی به دست آورد، اما همون شب پیش از رقص کاترینا الکساندروونا میتیشچوا که در همه کار رقیب آنفیسا و با او مثل کارد و پنیر بود، تنها دست گل موجود را رو بوده بود. کار پلاتن بی‌نوا خراب بود. مسلم است که اگر پتیا در این لحظه حساس میتوانست دست گلی به دست آورد، کارش به کام میشد. حق شناسی زن در این گونه مواقع بی حد است. چنان در تقلا بود که گفتی شیطان به جلدش رفته است. اما آنچه او می‌خواست شدنی نبود. فکرش را هم نمی‌شد کرد. در این حال بود که شب قبل از جشن تولد و ضیافت رقص ساعت 11 غفلتاً او را در خانه ماریا پتروونا زوبکوا همسایه آردینتسف دیدم. از شادی در پوست نمی‌گنجید. پرسیدم چه شده؟ گفت پیدا کردم. اوریکا. گفتم چطور؟ کجا پیدا کردی؟ گفت در یک شایسک شهرکی در بخش مجاور که 20 ورست تا اینجا راه است. آنجا یک نفر است به اسم ترپالف که تاجر ریشپهن پولداری است و با زن پیرش زندگی می کند و اولاد ندارند و به جای اولاد قناری فراوان دارند و عاشق گلند. گفتند که کاملیا دارد. گفتم آخر از زمین که خیلی پادر حواس، اگر حاضر نشد از گلهایش دل بکند و به تو بدهد چه می کنی؟ گفت جلویش زانو می زنم، پیش پایش به خاک می افتم و تو گل ندهد دست از سرش بر نمی دارم. خب، کی می خواهی بروی؟ فردا صبح که سپیده زد راه می افتم، ساعت 5. خب، خدا پشت و پناهد. از اینکه دیدم کارش رو به راه شده خوشحال شدم و به خانه آردینتسف بازگشتم. ساعت نزدیک 2 بعد از نیمه شب بود و خیال گل هنوز از سرم بیرون نمی رفت. می خواستم به رخت خواب بروم که ناگهان فکر عجیبی به سرم رسید. فوراً خود را به آشپزخانه رساندم و ساولی سورچی را پیدا کردم. 15 روبل در دستش گذاشتم و گفتم می خواهم تا نیم ساعت دیگر اسب را به سورتمه بسته باشی. خب معلوم است دیگر نیم ساعت بعد سورتمه جلوی در آماده بود. خدمتکاران گفتند که آنفیسا الکسیونا افتاده است. سردرد شدید و تب و هذیان. سوار شدم و به راه افتادم. تازه ساعت 4 صبح بود که به یک شایسک رسیدم و به مسافرخانه وارد شدم و منتظر ماندم تا سپیده دمید و باز راه افتادم و ساعت 6 در خانه ترپالف بودم و ماجرا را برایش گفتم و از او خواستم که اگر کاملیا دارد بزرگواری کند و به کمک آید که کار خراب است. گفتم پدری کن، پایت را می‌بوسم. پیرمرد بلند بالایی بود با موهای جوگندمی و چهره‌ای جدی و زحمتکش و پرهیبت. گفت مگر من گل فروشم؟ اصلا حرفش را نزن. من خود را پیش پایش بر زمین انداختم. بیچاره ترسید و گفت این چه کاریست؟ پدرکم بلند شوید. فریاد زدم چطور بلند شوم؟ جان یک نفر در خطر است. او گفت خب اگر اینطور است بردارید گل ها مال شما، خدا پشت و پناهتان. گل‌های کاملیای سرخش را هر چه بود بریدم. نمی‌دانید چه گل‌هایی بود. بی‌نظیر. گلخانه اش چندان بزرگ نبود و او آه میکشید. 100 روبل از جیب درآوردم که به او بدهم، ولی او پول نمیگرفت و میگفت نه پدرکم اینجور به من اهانت نکنید. گفتم خب اگر اینطور است محبت کنید و این پول را به بیمارستان اینجا بدهید تا صرف بهبود وضع غذای بیماران شود. گفت خب این شد یه حرفی، اینجور مسئله فرق میکند. پدر جان خیرات است و بسیار خوب و از بزرگواری شما و خدا عوضتان بدهد، آن را به اسم شما میدهم. می دانید از این پیرمرد روز خیلی خوشم آمد. از اون روزهای قدیمی و اصیل بود. از این موفقیت به شوق آمده راه خانه را پیش گرفتم. از راه های فرعی برگشتم تا با پتیا برخورد نکنم. رسیدم و دست گل را برای آنفیسا فرستادم تا وقتی بیدار شد بر بالینش آماده باشد. می توانید شوق و سپاسگزاری و عشقای حقشناسی او را پیش خود مجسم کنید. پلاتن که شب پیش از ناامیدی و درماندگی مرده بیش نبود بر سینه من مثل ابر بهار اشک می ریخت. افسوس، شوهرها از وقتی رسم ازدواج شرعی معمول شده است همین جورن. دیگر چیزی ندارم بر این داستان اضافه کنم، ولی کار پتیای بی‌نوا بعد از این ماجرا پاک خراب شد. اول فکر می‌کردم که وقتی به فهمت سرم را خواهد برید و حتی خود را برای برخورد با او آماده کرده بودم، اما کار طوری شد که هیچ باور نمی‌کردم. بیچاره بیهوش شد و شب هذیان می‌گفت و صبح در آتش تب می‌سوخت. مثل طفلی خردسال هق هق زار می‌زد و به خود می‌پیچید. یک ماه بعد حالش بهتر شد. تقاضای مأموریت به قفقاز کرد. به آنجا اعزام شد، زیرا داستان عشقش حبابی بر آب شده بود. عاقبت در کریمه کشته شد. برادرش استفان وارخوفسکوی که در آن زمان فرمانده هنگی بود رشادت‌ها از خود نشان داده بود. اعتراف می‌کنم که این ماجرا تا سال‌ها بعد از آن بر وجدان من باری بود. چرا؟ به چه منظور من این ضربت را به او زدم؟ حالا اگر خودم در عرصه عشق رقیبش بودم باز چیزی، ولی اینطور بی‌دلیل شیطنت محض بود. شیطنت با جوانی که دل به زنی باخته بود. همین و همین. و کسی چه می داند اگر من آن روز این دست گل را به آب نداده بودم، چه بسا تا امروز زنده مانده بود و کام روا می بود و موفقیت های نصیبش می شد و حتی به خیالش نمی رسید که برود میان ترک ها خود را به کشتن دهد. آفاناسی ایوانوویچ ساکت ماند. با همان وقاری که داستان خود را آغاز کرده بود، همه متوجه شدند که وقتی آفاناسی ایوانوویچ داستان خود را تمام کرد، برق خاصی در چشمان ناستاسیا فیلیپوونا پیدا شد و حتی لبهایش به ارتعاش افتاد. همه با کنجکاوی بسیار هر دوی آنها را تماشا می کردند. فردیشچنکو که فهمیده بود خوب است و حتی می بایست چیزی بگوید، با صدایی از گریه لرزان فریاد زد: فردیشچنکو را خام کردند، گولش زدند، خیلی بدجوری گولش زدند. الکسیونا که از قدیم دوست وفادار و همدست و محرم اسرار توتسکی بود، با لحنی می شود گفت پیروزمندانه به تندی گفت: کسی چشماتان را نبسته بود، می خواستید راز بازی را بفهمید، حالا از آدم های فهمیده درس بگیرید. ناستاسیا فیلیپوونا با سردی و بی‌اعتنایی گفت: حق ما شما بود آفاناسی ایوانوویچ، این بازی بسیار خنک و ملال‌آور است، بهتر است هر چه زودتر تمامش کنید. فقط من خودم آنچه را وعده کرده بودم برایتان میگویم، بیایید بساط بازی را پهن کنیم. ژنرال با حرارت بسیار تایید کرد: بله، ولی اول وعده‌ای که داده بودید. ناستاسیا فیلیپوونا بی مقدمه و به تندی رو به سوی پرنس گرداند و گفت: پرنس، اینجا دوستان قدیمی من ژنرال و آفاناسی ایوانوویچ اصرار دارند که من شوهر کنم. عقیده شما چیست؟ شما میگویید من شوهر بکنم یا نکنم؟ هرچی شما بگویید همان کار را میکنم. آفاناسی ایوانوویچ رنگ گفت. ژنرال از حیرت بر جا خشک شد. همه به پرنس چشم دوخته بودند و گردنها همه به سوی او کشیده شده بود. پرنس با صدایی که گفتی از ته چاه بیرون میآمد پرسید: داماد کیست؟ ناستاسیا فیلیپوونا با همان لحن قاطع و استوار به وضوح ادامه داد: گاوریلا آردالیونیچ ایولگین. چند ثانیه‌ای به سکوت گذشت. مثل این بود که پرنس با خود در جنگ بود. می‌کوشید و نمی‌توانست چیزی بگوید. مثل این بود که بار سنگینی بر سینه‌اش فشار می‌آورد. عاقبت به نجوا گفت: نه، شوهر نکنید. این را گفت و به زور نفس عمیقی کشید. ناستاسیا فیلیپوونا با لحنی حاکی از خودکامگی و با وقار بسیار گفت: بسیار خوب، گاوریلا آردالیونیچ، حکم پرنس را شنیدید؟ جواب من جز همین نیست. به این ترتیب این مسئله به طور قطع و برای همیشه حل شد. آفاناسی ایوانوویچ با صدای لرزان گفت: ناستاسیا فیلیپوونا. ژنرال با لحنی در قانع کردن کوشا و نگران گفت: ناستاسیا فیلیپوونا. همه حاضران از هیجان و با نگرانی به جنب و جوش افتادند. ناستاسیا فیلیپوونا با تعجب به مهمانان خود نگاه کنان، با لحنی که گفتی از هیجان آنها حیران شده باشد، گفت: چه شده؟ چرا اینجور ناراحت شدید؟ این چه قیافه هایی است؟ توتسکی با زبانی الکن زیر لب گفت: ولی ناستاسیا فیلیپوونا، یادتان هست شما قول دادید با طیب خاطر و می توانستید کمی ملاحظه کنید. هیچ نمیدانم چه بگویم. خوب معلوم است که اصلا حیرت کردم، ولی خلاصه این که درست حالا با این وضع در حضور همه کار به این بزرگی رو اینجور بازی بازی تمام میکنید. مسئله حیثیت و عشق یک جوان، مسئله ای که هیچ نمیفهمم. آفانسی ایوانوویچ، شما واقعا حواستان پرت است. این حرفا چیست که میزنید؟ اولا جلوی همه یعنی چه؟ همه اینجا کیست؟ مگر اینها دوستان صمیمی و بسیار عزیز من نیستند؟ و بازی بازی یعنی چه؟ من جدا میخواستم به وعده‌ای که داده بودم وفا کنم و کردم دیگر. چه عیب دارد؟ کار به این خوبی فیصله پیدا کرد. نمیفهمم چرا صحبت از جدی نبودن کار میکنید. کاری که من کردم جدی نبود؟ شما شنیدید که پرنس گفتم هر حرف شماست. هر جور بخواید همان خواهد شد. اگر پرنس میگفت با او ازدواج کن قبول میکردم. ولی او گفت نه و من پیشنهاد ازدواج را رد کردم. اینجا تمام زندگیم به یک مو بسته بود. از این جدی‌تر چه میخواهید؟ ژنرال که دیگر نمیتوانست انزجار خود را از اختیار اهانت آمیزی که به پرنس داده شده بود پنهان کند، زیر لب گفت: ولی آخر چرا پای پرنس را به میان میکشید؟ پرنس اینجا چه کار دارد؟ پرنس برای من کسی است که اول بار در زندگیم به او در مقام یک دوست به راستی پاک باز اعتماد کردم. او به اولین نگاه به من اعتماد پیدا کرد و من به او. عاقبت گانیا با رنگی پریده و با لبهای تابیده گفت: من فقط باید از ناستاسیا فیلیپونا به خاطر رفتار بسیار ظریفش با خودم تشکر کنم. البته شایسته ترین کار همین بود که او کرد. ولی پرنس در این ماجرا، ناستاسیا فیلیپونا به تندی حرفش را برید. به 75,000 روبل چشم دارد هان. منظورتان همین بود؟ انکار نکنید. شما حتما میخواستید همین را بگویید. آفاناسی ایوانوویچ، من فراموش کردم این را اضافه کنم که 75,000 روبلتان مال خودتان و بدانید که من شما را بلاعوض آزاد میکنم. تا همینجا کافی است. شما هم باید نفس راحتی بکشید. 9 سال و 3 ماه. فردا زندگی جدیدی برای من شروع میشود. امشب شب تولد من است و میخواهم اول بار در زندگی به دلخواه خودم زندگی کنم. ژنرال، شما همین مرواریدهایتان را بردارید و به همسرتان بدهید. بفرمایید. فردا از این آپارتمان میروم. اینجور مهمانی ها هم دیگر تمام شد. اینها را که گفت برخاست. گفتی میخواهد برود. از همه سو فریاد برخاست: ناستاسیا فیلیپونا، ناستاسیا فیلیپونا. همه به هیجان آمده از جا برخواسته دور او را گرفته بودند و با ناراحتی این حرفهای او را که بریده بریده با لحنی تبالود و هزیانوار ادا شده بود گوش می دادند. همه احساس می کردند که چیزی نابقاعده روی می دهد. هیچ کس سر در نمی آورد. هیچ کس نمی توانست معنی آنچه را که می گذشت دریابد. در این میان صدای زنگ در بلند شد با همان ضرب و شدتی که ساعتی پیش در آپارتمان گانیچکا. ناستاسیا فیلیپونا فریاد زد: هان، این هم آخر کار. بالاخره پیدایش شد. نیم ساعت به نصف شب مانده. خانم ها و آقایان، خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. آخر مجلس را ندیده نگذارید. این را که گفت خود نشست. خنده عجیبی بر لبهایش میتابید. خاموش نشسته بود و با انتظاری تبالود چشم در دوخته بود. پتیتسین پیش خود زیر لب گفت: این هم راگوژین با 100,000 روبلش. 15. صفحه 256. کاتیا کلفت ناستاسیا فیلیپونا که سخت وحشت کرده بود وارد شد. ناستاسیا فیلیپونا، اگر بدانید 10-12 نفر ریختن توی خانه و همه مستند. میخواهند بیایند اینجا. میگویند بگو راگوژین است و شما خودتان در جریانید. راست میگویند. کاتیا، فوراً بگذار بیایند تو. چطور ناستاسیا فیلیپونا؟ همه ایشان؟ نمیدانید همه لشولوشند. خدا به دور. نه کاتیا، نه ترس، بگذار بیایند همه ایشان. اگر تو تعارف نکنی خودشان میایند. میبینی چه جنجالی راه انداختن؟ درست مثل سو. و بعد رو به مهمانانش کرد: شاید به شما بر بخورد که من اینجور آدمها را در حضور شما میپذیرم. خیلی متاسفم و از شما عذر میخواهم. ولی خب چاره ای نیست. خیلی خیلی دلم میخواهد که شما همه موافقت کنید که در این لحظه حساس شاهدان من باشید. گرچه اجباری در کار نیست. هر جور میل شماست. مهمانان همچنان حیران مانده بودند و پشپش کنان به هم نگاه میکردند. اما خوب پیدا بود که اینها همه نقشه‌ای بود از پیش تر شده و مقدماتش چیده شده و ناستاسیا فیلیپونا گرچه بی تردید مشاعرش را از دست داده بود، کسی نبود که حالا دیگر بشود از اجرای فکرش بازش داشت. کنجکاوی همه را بی قرار کرده بود و از این گذشته موجبی نبود که کسی بیش از اندازه وحشت داشته باشد. بانو 2 نفر بیش نبودند. یکی الکسیونا که زنی سر و زبان دار بود و از سیاه تا سفید همه رنگیده و به آسانی از میدان در نمی رفت و دیگری آن بانوی زیبای ناشناس و کم حرف. اما این ناشناس خاموش چیزی از آنچه گفته شد نمی فهمید. مسافری آلمانی بود و روسی نمی دانست. از این گذشته به نظر می رسید که زیباییش با کم شعوریش متناسب است. تازه به پترزبورگ آمده بود ولی در بعضی مهمانی ها دعوتش می کردن و او لباس های فاخر می پوشید و گیسوانش را طوری می آراست که گفتی می خواهد در غرفه نمایشگاهی بنشیند تا تماشایش کنند. دعوتش می کردن و مثل تابلوی قشنگی برای زینت مجلس آنجا می نشاندن. درست همونطوری که بعضی ها تابلوی زیبا یا گلدان و مجسمه نفیس یا پاراوانی دیدنی را برای یک شب از دوستان به عاریت می گیرند. اما از آقایان پتیتسین خود دوست راگوژین بود و فردیشچنکو با دومش گردو می شکست. گانیشکا هنوز نمی توانست به خود آید، اما احتیاجی شدید گرچه مبهم و میری مقاومت ناپذیر احساس می کرد که تا آخر مجلس پای قایق رسوایی خود بماند و معلم پیر که از آنچه می‌گذشت سر در نمی‌آورد به دیدن تشویش نابقاعده مهمانان و نیز میزبان چیزی نمانده بود که اشکش سرازیر شود و از وحشت می‌لرزید، اما ترجیح می‌داد بمیرد و ناستاسیا فیلیپوونا را که مثل نوه خود عزیز می‌داشت در این هنگامه تنها نگذارد. آفاناسی ایوانوویچ البته نمیتوانست آبروی خود را میان اوباش و در این گونه ماجرا به خطر بیاندازد، اما به این ماجرا هرچند به جای باریکی رسیده بود و داشت رسوایی به بار می‌آورد، چنان علاقه‌مند شده بود که نمیتوانست از آن چشم بپوشد و تازه ناستاسیا فیلیپوونا چند کلمه‌ای به کنایه درباره او گفته بود که او به هیچ روی نمیتوانست تا موضوع کاملا روشن نشده از مجلس را ترک کند. این است که تصمیم گرفت تا پایان مجلس بنشیند، ولی چنان که البته حیثیتش اقتضا می‌کرد ناظری خاموش باشد. میماند ژنرال یپانچین که اندکی پیش هدیه‌اش را آنطور بی ملاحظه و با تمسخر پسش داده و سکه یک پولش کرده بودند، و البته اگر میماند ممکن بود با این کارهای عجیب و نامتعارف میزبان یا مثلا به میان آمدن راگوژین و اوباش همراهش بیش از پیش سرشکسته شود. اما شخصی مثل او همکنون هم بیش از اندازه فروتنی از خود نشان داده که حاضر شده بود با پتیتسین و فردیشچنکو هم نشینی کند. هرچه بود احساس وظیفه و قید ملاحظات اخلاقی و تکلیف در قبال شأن اجتماعی و حیثیت و به طور کلی حرمت به خود بر قدرت سودا چیره می شد. به طوری که دست آخر دید حضور راگوژین و همراهانش در مجلسی که حضرت او در آن باشد شدنی نیست. اما ناستاسیا فیلیپوونا همین که ایوان فودوروویچ روی به سوی گرداند که اعتراضش رو بکند حرفش رو برید و گفت: آخ ژنرال، یادم رفت، ولی باور کنید ناراحتی شما رو پیش بینی کرده بودم. اگر برای شما واقعا اسباب سرشکستگی است، ابدا اصرار نمی‌کنم و نگهتان نمی‌دارم، گرچه خیلی دلم می‌خواست که در این لحظه حساس مخصوصا شما را در کنار خود ببینم. در همه حال از آشنایی با شما خیلی خوشحالم و از لطفی که به من داشتید بی‌نهایت تشکر می‌کنم، ولی اگر می‌ترسید. ژنرال که رگ آزادگی و مردانگیش با این حرفا جنبیده بود به شدت اعتراض کرد: این حرفی است که شما به من بزنید؟ من ولو فقط از روی ارادت و سرسپردگی در این دقیقه حساس کنار شما میمانم تا اگر احیاناً خطری بود از این گذشته اعتراف میکنم که بی نهایت کنجکاو شدم. اعتراض من فقط از اون جهت بود که ترسیدم فرشهای شما را ضایع کنند یا شاید چیزی بشکنند، و به عقیده من ناستاسیا فیلیپوونا خوب نیست که همهشان را. فردیشچنکو به صدای بلند گفت: این هم راگوژین، واردش کنید. ژنرال در همین میان فرصت یافت و آهسته و به تندی در گوش آفاناسی ایوانوویچ گفت: عقیده شما چیست؟ عقلش را از دست نداده؟ جدا میگویم این حرفم رنگ استعاره ندارد. راستاستی منظورم دیوانگی است به معنی واقعی و پزشکی آن. آفاناسی ایوانوویچ به همان آهنگ نجوا و از روی زیرکی گفت: من که به شما میگفتم از همان ابتدا هم مخش عیب دارد. آن هم با این تب شدید. همراهان راگوژین تقریبا همانها بودند که صبح به خانه گانیا رفته بودند. فقط پیرمرد هرزه مفلوکی که زمانی سردبیر روزنامه بدنام افشاگر و باجستانی بوده به آنها اضافه شده بود. می گفتند که این آقا دندان طلای مصنوعیش را به گرو داده و پولش را پای بطری گذاشته است. گذشته از او ستوان سوم بازنشسته نیز بود، هم حرفه آقای مشت زن و سخت با او سر رقابت داشت و هیچ کس از همراهان راگوژین او را نمی شناخت. او را در حاشیه آفتابی بولوار نیوفسکی در حالی پیدا کرده و همراه برداشته بودند که رهگذران را نگه می داشته و با بیان مارلینسکی از آنها تلکه می کرده. به این بهانه مزورانه که در روزگار بختیاری اسکناس‌های 15 روبلی به فقرا می‌داده است، این دو رقیب فوراً با هم مثل کارد و پنیر شده بودند. آقای مشتزن ورود گدا را به گروه اهانتی به ساحت خود می‌شمرد و چون طبیعتاً کم حرف بود، گهگاه مثل خرس می‌خورید و به گدا که آدم سرزبان‌دار و زرنگ و سیاست‌بازی از آب درآمده بود و سبزی‌اش را پاک می‌کرد و در جلب محبت و حمایتش می‌کوشید، به تحقیر می‌نگریست. ظاهر صدفان سوم حکایت از آن میکرد که در کار بیشتر طرفدار تردستی و نیرنگ است تا اعمال زور و قامتش نیز کوتاه‌تر از مشت زن بود. بیان که آشکارا ستیزه جویی کند سخت رجزخوانی میکرد. حتی چند بار به ظرافت و با زبان کنایه از مزایای مشت زنی به شیوه انگلیسی حرف زده بود و خلاصه معلوم شد که سخت طرفدار غرب است. آقای مشت زن به شنیدن کلمه مشت زنی از اینکه کسی در حضور او از این حرفه حرف بزند آزرده، فقط به زهرخند تحقیری بسنده می کرد. او نیز حریف خود را در خور بحثی آشکار نمی شمرد و گهگاه بیان که حرفی بزند، چنان که گفتی ناخواسته، چیزی را که به شدت رنگ روسی داشت نشان می داد. یا بهتر است بگوییم این چیز بسیار روسی را پیش می آورد و ظاهر می ساخت و به رخ می کشید و این چیز به شدت ملی مشت درشتی بود، سخت عضلانی و پر گره که کرک نرم بوری روی آن خوابیده بود و همه به دیدن آن به روشنی پیچه چشم خود می آوردن که اگر این چیز به غایت ملی راست بر هدفش فرود آید به راستی خیس برخواهد خواست. اما به عکس آن روز صبح در خانه گانیا هیچ یک از افراد این گروه سیاه مست نبودند و این نتیجه تلاش های خود راگوژین بود که تمام روز از فکر ملاقات آن شب با ناستاسیا فیلیپونا غافل نمی شد. او خود نیز تقریبا هوشیار شده بود، اما در عوض از تأثیراتش طی این روز نابهنجاری که در تمام عمر نظیرش را ندیده بود تا منگی فاصله چندانی نداشت. فقط یک چیز بود که پیوسته در خاطر داشت و آن را هر دقیقه و هر لحظه در جان خود حس می کرد. تمام وقتش را از ساعت 5 بعد از ظهر تا 11 در غم همین یک چیز با نگرانی به سر آورده و با امثال کیندر و بیسکوپ کلنجار رفته و آنها را به دوندگی واداشته بود و البته آنها هم برای رضای خاطر او مثل جنزدگان تقلا کرده بودند. ولی هرچه بود 100,000 روبل پول نقدی که ناستاسیا فیلیپونا به طور ضمنی و با تمسخر به بیانی مبهم به آن اشاره کرده بود تهیه شده بود. آن هم با نرخ بهره‌ای چنان بالا که حتی بیسکوپ از آن شرم داشت و نه به صدای بلند بلکه به نجوا با کیندر از آن حرف می‌زد. این بار هم راگوژین در پیش و اوباشش پشت سرش وارد شدند و هرچند که به برتری نیروی خود آگاه بودند، دلشان از واهمه نیز خالی نبود و معلوم نبود چرا بیش از همه از ناستاسیا فیلیپونا می‌ترسیدند. بعضی از آنها حتی انتظار داشتند که همهشان را فوراً با تیپا از پله‌ها پایین بیاندازند. یکی از کسانی که این واهمه را داشت زالیوژف بود، همان جوان خودآرایی که در تسخیر دل زنها استاد بود. اما بعضی دیگر و به ویژه آقای مشت زن، گرچه احساس خود را بر زبان نمی آوردند، نسبت به ناستاسیا فیلیپونا احساس تحقیر و حتی بیزاری داشتند و به خانه او چنان آمده بودند که گفتی به محاصره دژی. اما آرایش مجلل دو اتاق اول و اشیای نفیس ندیده‌ای که حتی وصفش هم به گوششان نخورده بود و مبهای قیمتی و کمیاب و تابلوهای نقاشی و مجسمه بزرگ ونوس همه بر آنها اثری عمیق گذاشته و احترام و حتی می‌شود گفت وحشت در دلشان انداخته بود. گرچه اینها البته مانع نشد که آنها همه با وجود وحشتشان از روی کنجکاوی گستاخانه‌ای کم کم به دنبال راگوژین به اتاق پذیرایی بروند. اما وقتی آقای مشت زن و گدای پرمدعا و چند نفر دیگر چشمشان در میان مهمانان به ژنرال یپانچین افتاد، چنان ماست‌هاشان را کیسه کردند که کم کم به اتاق مجاور عقب رفتند. فقط لیبیدف که از همه دلگرم‌تر و به قدرت قائد خود مؤمن‌تر بود، تقریبا شانه به شانه راگوژین به اتاق قدم نهاد، زیرا به خوبی می‌دانست که ثروتی حدود 1,400,000 روبل و 100,000 روبل پول نقدی که در جیب باشد چه معنی دارد. البته باید گفت که همه این گروه از جمله لیبیدف از همه جا باخبر در تشخیص حدود قدرت خود گرفتار ابهام بودند و به درستی نمی‌دانستند که آیا به راستی به همه کار مجازند یا نه. لیبیدف در بعضی لحظات یقین داشت و حاضر بود قسم بخورد که همه کار برایشان جایز است، اما گاهی نیز احساس تزلزل می‌کرد و احتیاج داشت از راه احتیاط و برای اطمینان خاطر بعضی مواد به ویژه دلگرم کننده و آرام بخش قوانین را پیش خود مرور کند و به خاطر آورد. اما اثر اتاق پذیرایی ناستاسیا فیلیپوونا بر خود راگوژین عکس اثر آن بر همراهانش بود. همین که پرده اتاق پیش او به یک سو رفت و چشم او بر بانوی خانه افتاد، هر چیز دیگری از پیش نظرش محو شد. انگاری دیگر برایش وجود نداشت، مثل همون روز صبح در خانه گانیا و حتی شدیدتر از آن. رنگ از رویش پرید و لحظه بر جای ایستاد. میشد حد زد که قلبش به شدت میتپد. چند ثانیه‌ای با کمرویی هاج و واج مانده، چشم از ناستاسیا فیلیپوونا بر نمی‌داشت. بعد ناگهان گفتی تمیز باخته، با رفتاری همه تردید به طرف میز پیش رفت و در راه رفتن پایش به صندلی پتیت سینگیر کرد و با پوتین‌های یوغور و کثیفش دامن پیرهن بانوی زیبا و خاموش آلمانی را که از توری کبود و بسیار فاخر بود لگد کرد و عذر نخواست، زیرا حتی متوجه کار خود نشده بود. به میز که رسید، چیز عجیبی را که انگام ورود دو دستی جلوی خود گرفته بود روی آن نهاد. این چیز بسته بزرگی بود، کاغذی به ضخامت 12-13 و طول 17-18 سانتی‌متر که محکم در روزنامه اخبار بورس پوچیده شده و دورش دو بار صلیب‌وار سفت با نخ قند بسته شده بود. بعد بیان که لب از لب بردارد، با دست‌های فرو آویخته گفتی در انتظار صدور حکم قاضی ایستاد. لباسش درست همان بود که صبح به تن داشت، فقط دستمال گردن ابریشمینی به رنگ سبز و سرخ تندی به آن افسوده شده بود، با سنجاق برلیان درشتی به شکل جوالی روی آن و نیز انگشتری با نگین الماس درشتی که بر انگشت کثیف دست راستش می درخشید. لیبیدف در سه قدمی میز ایستاد و باقی گروه چنان که گفته شد با تردید یک یک به اتاق وارد می شدند. کاتیا و پاشا، کلفتان ناستاسیا فیلیپوونا نیز شتابان آمده بودند و با وحشت و حیرت از پشت پرده بالا گرفته تماشا می کردند. ناستاسیا فیلیپوونا با کنجکاوی راست در چشمان راگوژین نگاه کنان بسته را نشان داد و پرسید: این چیست؟